در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 29 آذر 1393 برابر با 20 دسامبر 2014 میلادی است. من مرتاد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام بکنم با همکارم مینا بهارمه است همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. کره شمالی دست داشتن در هک شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و خواستار تحقیقات مشترک با آمریکا در این زمینه شد. کره شمالی در این حال تهدید کرده که اگر آمریکا این پیشنهاد را رد کند با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. آمریکا با کره شمالی رابطه دیپلماتیک ندارد. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده است که تحقیقات نشان داده که کره شمالی در این حملات دست داشته است. باراک اوباما روز جمعه گفت که به حمله اینترنتی کره شمالی به شرکت فیلمسازی سونی به شیوه و در زمان مناسب پاسخ خواهند داد. فرمرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحول اخیر در روابط آمریکا و کوبا گامی در جهت کاهش تنش در منطقه است. خانم افخم افزوده که تداوم واقع بینانه و تکمیل این رویکرد می تواند آثار مثبتی در آمریکای لاتین و روند تحولات بین المللی داشته باشد. مرزی افخم در این حال گفته است که تغییر سیاست دولت اوباما نسبت به کوبا نتیجه مقاومت و ایستادگی کوبا بر سر اصول و آرمانهای انقلابی خود بوده که نشان داده که سیاستهای انزوا و تحریم نتیجه‌ای ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام آغاز روند عادی‌سازی روابط این کشور با کوبا گفت که 50 سال تحریم کوبا موثر نبوده است. همزمان راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفت که این تحریم‌ها خسارات اقتصادی عظیمی به کشورش زده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود تسلیحات ایران به این کشور را صادر نکرده است. حسین دهخان روز شنبه به شبکه تلویزیونی العالم ایران گفت دولت لبنان از نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده و وزارت دفاع ایران تاکنون نتوانست از مصوبه ای را که از دولت لبنان برای اعطای کمک‌های نظامی دریافت کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به لبنان در اوایل مهر ماه گفته بود که جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن کمک‌های نظامی یا به گفته او هدیه نظامی به لبنان را داده است. در پی انتشار این خبر آمریکا به لبنان درباره پذیرفتن تسلیحات از ایران هشدار داده بود. وزیر دفاع ایران هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخته ایران را در حمله هوایی اخیر اسرائیل به نقاطی در حوالی دمشق تکذیب کرد. حسین دهخان روز شنبه به شبکه العالم گفت که این گزارش‌ها صحت ندارد و افزود جریان‌های مقاومت در فلسطین، لبنان و سوریه خود قادرند همه مراحل طراحی و تولید موشک‌ها را انجام دهند و ما هم در مقاطعی با آنها در بخش‌های صنعتی و تکنولوژی همکاری کرده‌ایم. دولت سوریه دو هفته پیش اعلام کرد که اسرائیل به دو نقطه در حومه دمشق حمله هوایی کرده است. خبرگزاری‌ها در آن زمان گزارش دادند که هدف این حملات احتمالاً محموله‌های تسلیحاتی ایرانی بوده که قرار بوده برای حزب الله لبنان فرستاده شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که 4 افغان زندانی در گوانتانامو را به افغانستان تحویل داده است. در بیانیه پنتاگون آمده است که پس از بازبینی دقیق پرونده‌های این 4 نفر و ارزیابی مسائل امنیتی، تصمیم بازگرداندن این افراد به افغانستان گرفته شد. و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اسامی 9 فیلم را که به مرحله نیمه نهایی در بخش فیلم‌های خارجی زبان جوایز اسکار راه یافتند اعلام کرد. روایات عجیب از آرژانتین، آیدا از لهستان، لوایاتان از روسیه، فورس ماجور از سوئد، تیمبوکتو از موریتانی، نارنگی ها از استونی، جزیره ذرت از گرجستان، رهایی بخش از ونزوئلا و متهم از هلند در این فهرست قرار دارند. از ایران فیلم امروز به کارگردانی رضا میرکریمی به اسکار معرفی شده بود که به مرحله نیمه نهایی راه نیافت.
سپاسگزارم مینا بهارمست. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله و در 25 دقیقه پیشاروی من خواهید شنید. کره شمالی هر گونه نقش خود را در حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز رد کرده است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی آیا تفاوتی هم با دوره‌های پیشینش دارد یا خیر؟ در آستانه نهم دی ماه اصولگرایان همچنان خواهان حصر موسوی و کروبی اند. دولت لبنان به رغم توافقهای اولیه مجوز ورود تسلیحات اهدایی ایران را صادر نکرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، کره شمالی روز شنبه دست داشتن در حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز را رد کرد و خواستار تحقیق مشترک با آمریکا در این باره شد و گفت اگر آمریکا از این تحقیق سرباز بزند تبعات جدی در پی خواهد داشت. آمریکا میگوید کره شمالی مسئول حملات اخیر اینترنتی علیه شرکت سونی پیکچرز است. حملات سایبری و تهدیدهای هکرها موجب شد سونی از نمایش یک فیلم کمدی به نام مصاحبه که در آن دو خبرنگار مأمور قتل رهبر کره شمالی میشوند خودداری کند. این موضوع واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته، از جمله رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه لغو نمایش این فیلم را یک اشتباه خواند. به گزارش همکارم جواد کورشی در همین باره توجه کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین نشست خبری خود در سال 2014 میلادی تصمیم شرکت فیلم سازی سونی پیکچرز برای لغو نمایش عمومی فیلم مصاحبه را اقدامی اشتباه خواند و به رهبران کره شمالی هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله گفت ای کاش پیش از به عقب انداختن زمان نمایش فیلم مصاحبه با او مشورت میشد.
سونی کمپانی تجاری است و ضربه بزرگی خورده. تهدیدهای علیه کارکنان این شرکت بوده و من نگرانی هایی که این شرکت با آنها روبرو شده رو درک میکنم. با وجود همه این حرف ها من فکر میکنم آنها اشتباه کردند.
آقای اوباما گفت جامعه آمریکا نمیتواند به گونه ای باشد که دیکتاتوری یک کشوری بتواند سانسور را به او تحمیل کند.
We cannot have a society in which
ما نمیتوانیم جامعه ای داشته باشیم که یک دیکتاتور از یک جایی سانسور را به اون تحمیل کنه، چون اگر کسی بتواند با تهدید از پخش یک فیلم کمدی جلوگیری کنه، تصور کنید چه کاری خواهد کرد اگر یک مستند، خبرها یا گزارش هایی که مورد علاقش نیست پخش شود.
در این میان سونی اعلام کرده است که نمایش ندادن فیلم به خاطر خودداری اکثر سینماهای آمریکا از اکران آن بوده است. مایکل لینتون مدیر عامل سونی گفته است این شرکت پیش از تصمیم گیری یک مشاور بلندپایه کاخ سفید را در جریان گذاشته بود و کاخ سفید مطمئناً از این مسئله آگاهی داشته است. جورج کلونی هنرپیشه سرشناس هالیوود هم با دفاع از سونی پیکچرز میگوید چرا هیچ کس زمانی که مدیران سونی تهدید شدند که در صورت نمایش این فیلم محل نمایش منفجر میشود با آنان صحبت نکرد. جورج کلونی در مصاحبه خود با سایت ددلاین فاش میکند که او تلاش کرده است با جمع‌آوری امضا پای یک بیانیه اعتراضی این حمله سایبری را محکوم کند، اما سرشناسان هالیوود آنقدر ترسیده بودند که هیچ کس حاضر به امضای یک بیانیه ساده اعتراضی نشد. آلن درشویتس استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد و کارشناس قانون اساسی آمریکا میگوید
رهبر کره شمالی توانست کاری بکند که رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند. او یک فیلم آمریکایی را به خاطر محتوایش سانسور کرد. و اگر شما میتوانید یک فیلم را با کمک هکرها سانسور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نیویورک تایمز، واشنگتن پست و یا فاکس نیوز مطلبی علیه کره شمالی و یا ایران منتشر کنند، آنها شما را هک و مجبور به بستن این روزنامه‌ها می‌کنند. این آغاز یک جنگ سایبری نامحدود است که متمم قانون اساسی آمریکا را تهدید می‌کند.
فیلم مصاحبه فیلمی کمدی درباره کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و نقشه قتل اوست که قرار بود از تعطیلات کریسمس در آمریکا به نمایش عمومی گذاشته شود، اما شرکت سونی پیکچرز پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز تصمیم به عقب انداختن نمایش این فیلم گرفت. سازمان تحقیقات فدرال آمریکا FBI رسماً اعلام کرده است که حکومت کره شمالی پشت این حملات اینترنتی قرار دارد.
جواد کوروشی گزارش میداد. وزیر دفاع ایران میگوید دولت لبنان مجوز ورود هدیه و کمک تسلیحاتی ایران به این کشور را صادر نکرده است. کمی بعد از پیشنهاد ایران برای ارسال هدیه نظامی به لبنان، عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به فرانسه پرداخت کرد تا به لبنان تسلیحات بدهد. آمریکا هم اخیراً اعلام کرده که موشک‌هایی را برای تقویت ارتش لبنان ارسال کرده و قرار است ارتش لبنان را هم به هواپیماهای سبک مجهز کند. الهی روانشاد درباره عدم استقبال از هدیه نظامی ایران، دیدگاه هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا را جویا شده است.
در مورد لبنان، ایران پیشنهاداتی رو که به این کشور کرده در مقابل آنچه که سعودی ها و آمریکا و همچنین فرانسه به لبنان خواهند داد بسیار ناقابل خواهد بود. سعودی ها مبلغ بسیار هنگفتی رو در اختیار فرانسه قرار میدن تا اینکه تسلیحات فرانسوی به لبنان بره. خب از نظر کیفیت به تبع تسلیحات فرانسوی در مرتبه بسیار بالاتری قرار دارند و عجیب به نظر نخواهد رسید اگر که لبنان هم به دلیل کیفیت تسلیحات فرانسوی، پول سعودی و جنگ اعلام نشده‌ای که بین ایران و عربستان سعودی برای نفوذ بیشتر در منطقه جریان داره و لبنان به جانب سعودی‌ها تمایل نشون میده. عربستان ناخرسند از اون چیزی که در سوریه میگذره، حمایت دولت بشار اسد در مورد حمایت جمهوری اسلامی از دولت عراق و همینطور از حوثی‌های یمنی. در نتیجه عربستان میتونه جبران بکنه و یا اینکه مقابله بکنه با اون در لبنان.
آقای حسنیاری، ایران به رغم همه آن چیزی که تاکنون گفتید، اصولاً چرا مایل به دادن این هدیه نظامی است و چه هدف ویژه‌ای رو در این رابطه دنبال می‌کنه؟
ببینید، یکی از دشمنان جمهوری اسلامی ایران در منطقه اسرائیل هست. رهبران جمهوری اسلامی ایران، نظامی‌ها و غیر نظامی‌ها، به خصوص از زمان جنگ غزه به این طرف بر این عقیده هستند که بایستی جبهه مقاومت رو که از نظر جمهوری اسلامی ایران شامل سوریه، حزب الله و حماس هست، این جبهه رو تقویت بکنند و در نتیجه یکی از اعضاء این مثلث لبنان هست که جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهادی که به دولت لبنان کرده خواهان این بوده که تقویت هرچی بیشتری بکنه و موضع خود رو در این کشور. در نتیجه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل تمایل تهران به نفوذ بیشتر در منطقه به طور کلی و به خصوص در لبنان هست از یک طرف، از طرف دیگه در قالب اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران از اون به عنوان جبهه مقاومت یاد میکنه قرار میگیره. ولی خب با عدم پذیرش لبنان، این نشانه خیلی روشنی است از اینکه این جبهه کارایی لازمی رو که جمهوری اسلامی ایران از اون میخواد نداره و به تبع این باعث تضعیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران حداقل از نظر سیاسی در منطقه میشه.
و این در نهایت روابط ایران و لبنان و ایران با منطقه رو چگونه تنظیم میکنه؟
خب این نشانه خیلی روشنی است که البته اولین نشانه هم نیست. در گذشتم احزاب مختلف لبنانی خیلی با همکاری‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران و حزب الله موافق نبودند، ولی اون چیزی که از این عمل دولت لبنان می‌شود برداشت کرد این هست که دولت لبنان خیلی روشن تمایل بیشتری داره به اینکه با قدرت‌های غربی و همینطور دولت سعودی که دولت از نظر مالی قدرتمندی است بیشتر کنار بیاد تا با جمهوری اسلامی ایران، که این در نهایت میتونه همچنین به تضعیف موقعیت حزب الله در لبنان بیانجامه. مسائلی از این قبیل تکرار بشه، یعنی اینکه دولت نسبتاً ضعیف و کوچکی مثل لبنان خواهان این نباشه که تسلیحات ایران رو بپذیره، به تبع از نظر وجهه جمهوری اسلامی ایران در منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت و بالعکس موقعیت کشوری نظیر عربستان سعودی رو که دارای توانایی مالی بسیار بیشتری است و همچنین همپیمانان عربستان در منطقه از جمله فرانسه و آمریکا، موقعیت اینها رو استحکام بیشتری میبخشه در این رقابتی که بین دو جبهه به اصطلاح مقاومت به رهبری ایران و جبهه مخالف این مقاومت که دولت عربستان سعودی است.
گفتگوی الهی روانشاد بود با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و از او پرسش‌هایی کرده. در این نامه آقای یزدی از وزیر اطلاعات پرسیده معیارها و روش‌های این وزارتخانه نسبت به گذشته یا تغییر کرده است یا خیر. و یا اینکه آیا در شرایط کنونی احزاب سیاسی اصلاح طلب همچون نهضت آزادی حق فعالیت خواهند داشت؟ آقای یزدی همچنین پرسیده سرنوشت زندانیان سیاسی و نامزدهای انتخابات سال 88 که در حصر به سر میبرند به کجا خواهد انجامید؟ شیرین فامیلی همکارم در گفتگوی با عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس پرسیده آیا وزارت اطلاعات در دولت آقای روحانی از استقلال لازم برای تغییر رویه و معیارهایش نسبت به گذشته آنگونه که آقای یزدی در این نام مطرح کرده برخوردار است یا خیر. عبدالرضا تاجیک در پاریس:
با توجه به نوع برخورد آقای روحانی با وزارت اطلاعات و اینکه از روی کار اومدن تا کنون ایشون به وزارت اطلاعات نرفتن و در جمع کارکنان و مدیران وزارتخونه صحبت نداشتن، من فکر میکنم آقای روحانی وزارت اطلاعات کنونی رو وزارت اطلاعات مطلوب دولت و کابینه خودشون نمیبینند و شاید طرح این سوال‌ها که در نامه آقای یزدی هم مطرح شده و به چالش طلبیده وزیر اطلاعات رو و از او خواسته که نظرش رو در رابطه با عملکرد و تحلیل وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مشخص کنند، کمک کنه به اینکه آقای روحانی بتونه وزارت اطلاعات رو حداقل گام به گام به سمت وزارت اطلاعات مطلوب کابینه خودش بر اساس اون سخنان و برنامه‌هایی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن سوق بدن وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر می‌کنم این وزارتخونه مطلوب آقای روحانی با توجه به شعارها و برنامه‌هایی که دارن نیست.
با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، بخش زیادی از حقوق احزابی که آقای یزدی در نامه وزیر اطلاعات مطرح کرده در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم مطرح شده بود. به نظر شما تا چه حد این سوالاتی که آقای یزدی مطرح کردن مربوط به خود آقای روحانی میشه؟
خب رونوشت این نامه برای آقای روحانی هم فرستاده شده به عنوان ریاست جمهوری، اما از اونجا که آقای روحانی شعارها و مطالبشون در رابطه با همه وزارتخونه ها بوده، در رابطه با چگونگی برخورد با احزاب و گروه های منتقد و سیاسی هم ایشون نظراتی داشتن در چه در دوره برگزاری انتخابات سال 92 و چه پس از اون، طبیعتاً ایشون باید پاسخگو باشن و مخاطب غیر مستقیم میتونه آقای روحانی باشه و آقای روحانی هم نمیتونه از پاسخ به این سوالها و مطالبی که در نامه آقای یزدی مطرح شده دوری کنه، به خصوص که تحلیل وزارت اطلاعات برمیگرده به دوره آقای احمدی نژاد و سیاست‌های خاصی که در اون دولت بوده و آقای روحانی همواره سعی کرده اعلام کنه که با دولت آقای احمدی نژاد متفاوت هست و میخواد تلاش کنه تا کشور مدارش به دوران قبل از آقای احمدی نژاد برگرده.
آقای تاجیکی که از پرسش های آقای یزدی از وزیر اطلاعات در این نامه در مورد حق فعالیت احزاب اصلاح طلب مانند نهضت آزادی است، با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس آیا چشم‌انداز فعالیت این احزاب به نظر شما وجود داره؟
گروه های سیاسی مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و گروه های اینچنینی در سالهای دهه 70 شما شاهد این هستید که حداقل این گروه ها تونسته بودن در منازل شخصی خودشون جمع بشن، جلساتی رو برگزار کنن و جلسات سیاسی و مذهبی خودشون. ولی متاسفانه با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری مقدار فضا تنگتر شد و از سال 88 حتی مراسم عادی که اعضا و افراد برجسته این گروه ها داشتن رو جلوگیری کردند. مثلا امکان برگزاری مراسم افطار که در منازل این افراد برگزار می شد داده نمی شد. حالا امسال البته یه مقدار فضا آرومتر شد و این اجازه به برخی افراد داده شد. یا اینکه مثلا آقای دکتر پیمان در منزلشون مراسم قرآن داشتن، آقای یزدی مراسم قرآن داشتن، به اینها اجازه ندادن که چنین جلساتی رو برگزار کنند. و من فکر می کنم که آقای یزدی حالا جدای از بحث انتخابات حداقل‌هایی رو مد نظرش بوده که این حداقل‌ها اجرا بشه، ولی وقتی این مراسم عادی و این مراسم دوستانه اجازه داده نمیشه که برگزار بشه، من فکر می‌کنم در رابطه با انتخابات هم این امکان وجود نخواهد داشت.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید، ببخشید گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس. اما در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی سال 1888 علیه معترضین به نتایج انتخابات همان سال، بار دیگر برخی از چهره‌های اصولگرا خواهان ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند. عید پوراستاد گزارش می‌دهد.
با وجود آنکه چند سال از حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌گذرد، اما کمتر روزی است که چهره‌های مختلف سیاسی به ویژه اصولگرایان درباره آن موضع نگیرند. این موازه در آستانه سالگرد تجمع حامیان حکومت در 9 دی ماه سال 1388 شدت بیشتری به خود گرفته، تا جایی که حجت الاسلام اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به این که در 9 دی مردم از به تعبیر او حادثه سازان فتنه 88 براءت جستند، به خبرگزاری مهر میگوید حصر به تعبیر او سران فتنه حکم شورای امنیت ملی است و رفع حصر جزء وظایف و اختیار رئیس جمهور نیست. روز جمعه آیت الله محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران هم از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند. آیت الله موحدی کرمانی:
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت. شما قانون شکنی کردید. شما به انتخابات اگر اعتراضی داشتید راه قانونی داشت، راه قانونی رو پیش نگرفتید.
حجت الاسلام محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان هم روز شنبه به خبرگزاری مهر میگوید اگر دادگاه صالحه تشکیل شود حکم سران به تعبیر او فتنه، افساد فلعرض و اعدام است. خبرگزاری مهر گفته های منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم در همین زمینه منتشر کرده که میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خط قرمز نظام محسوب میشود و افراد به تعبیر او کوتوله نمیتوانند به راحتی درباره تصمیمات بزرگ در کشور اظهار نظر کرده و از آن عبور کنند. با وجود انتقادات تند برخی از چهره‌های اصولگرا نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اما در بین اصولگرایان معتدل افرادی همچون علی مطهری نماینده مجلس هرگاه تریبونی به دست می‌آورند نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد می‌کنند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. این رو خود من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
وحید پوراستاد گزارش می‌دهد. در 30 روز اعتصاب قضایی 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه بعد از ظهر امروز شنبه تظاهرات آرامی از طرف دو کمیته بین‌المللی علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در همبستگی با 27 تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه که 30 روز است به خاطر شرایط حاکم بر زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بعد از ظهر روز شنبه تظاهرات آرامی از سوی دو کمیته بین المللی علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در میدان مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن برگزار شد. این زندانیان در اعتراض به عدم رعایت تفکیک جرائم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. چگونگی وضع جسمانی این 27 زندانی، اولین پرسش رادیو فردا از سخنگوی این حرکت همبستگی مینا احدی است.
7 نفر از زندانیا در وضعیت خیلی وخیمی بودن، یعنی افت فشار خون، وزن خیلی زیادی را از دست دادن و در آستانه بیهوشی بودن که بردنشون بهداری زندان، ولی بازم خبر داریم متاسفانه دریافت نمی‌کنن سرم و اینا را و دارن مقاومت می‌کنن. من در این حال بسیار بسیار نگران سامان نسیم هستم، پسر جوانی که الان عکسش را هم ما در دست داریم. وقتی 17 ساله بود دستگیر شده در زندان، به خاطر فعالیت سیاسی دستگیر شده، به اعدام محکوم شده و به خانواده‌اش و با برادرش از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتن، گفتن اگر سامان اعتصاب غذاشو تمام نکنه زودتر اعدام میشه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناک. ما هم اعلام میکنیم که صداشون به گوش دیگران رسید و بهتر اعتصاب غذا رو تمام کنند، به ویژه اینکه 10 نفر اعدامی در بین این 27 نفر هستن و همه این 10 نفر رو جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکنه زودتر اعدامشون بکنه.
در حرکت همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان ارومیه در شهر کن، امجد حسین پناهی از فعالان حقوق بشر کرد در گفتگو با ما میگوید که دستگاه‌های مسئول هنوز پاسخی به خواسته‌های این زندانیان ندادند.
نه مسئولین زندان، نه مسئولین قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات هیچ گونه پاسخگویی به این زندانیان نداده. از طرف دیگه هم بنا به اطلاعاتی که ما داریم، این پرونده از مسئولین زندان گرفته شده و در دست دادگستری و وزارت اطلاعات هستش و خارج از اون در بند دیگه یه نفر که وکیل مدافع کردم هستش، آقای مسعود شمس نژاد، از عضو کانون وکلای ایرانه که خودش یکی از وکلای این زندانیان بوده قبلا، خودش حکم 4 ماهو داره به جرم این که فقط این پرونده ها رو عهده‌دار شده قبلا، خودش هم احتساب غذا به سر میبره متاسفانه و روز به روز میگذره. نگرانی های خانواده ها جامعه مدنی تو کردستان در مورد و این زندانیان بیشتر میشه.
خواستتون چیه؟
خب اولین خواسته اینه که جمهوری اسلامی به خواسته این زندانیایی که احتساب غذا کردن جواب بدن. بالاخره اینا زندانیایی هستن که در زیر خطر اعدام و شکنجه و فشار قرار گرفتن و یک ماه در احتساب غذا به سر میبرن و کسی جوابشون نمیده. بس اینه که بالاخره زندانیان هم حقی دارن و این حقشون باید رعایت بشه.
علاوه بر این حرکت در شهر کلن، در روزهای گذشته زندانیان سیاسی در چند شهر ایران هم همبستگیشان را از طریق انتشار بیانیه و بعضن اعتصاب قضا با 27 زندانی سیاسی که 30 روز است در بند 12 زندان مرکزی ارومیه اعتصاب قضا کرده اند ابراز داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه این مجله شبانگاهی بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
شما که از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل سخت عصبانی و ناراحت هستید، چرا حقوق شهروندان خود را از جمله حقوق اقلیت‌های قومی و دینی محترم نمی‌شمارید؟ آن چیزی که به خود نمی‌پسندید به دیگران نپسند. من خود و خانواده‌ام قربانی خشونت و نقض آشکار حقوق شهروندی شده‌ایم، چرا که در شهریور ماه سال 90 فرزندمان وحید بنانی در جمع دراویش سلسله گناوادی در شهر کوار مورد سوء قصد و تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید و تا به امروز در خصوص دادخواهی ما هیچ کس پاسخگو نیست و همین طور پرونده معطل مانده است.
با درود به تمامی آزادی خواهم، پیامی دارم به کل مقامات حکومت ایران، هم سیاسی و نظامی و اجرایی. آخر آدمای خوب، همه شما سر سفره رفسنجانی بزرگ شدید و به این مقامات رسیدید. از زیارتنامه خان گرفته تا پیاز پوستکن پشت جبهه، نان رفسنجانی میخورید و نمک فهرامی میکنید. چه زود یادتون رفته، اگر رفسنجانی نبود عمر جمهوری اسلامی به 2 سال نمیرسید. بزرگ می هستم که در انتظار ظهور انوشیروان.
با سلام به شما، میخواستم برای یک بارم شده سیاست رو برای چند روزی کنار بذاریم، همگی با هم به پیشواز شب یلدا، یکی از قدیمی ترین رسوم ایرانی ها بریم، دور هم جمع بشیم و هر اونچه که میتونیم فراهم کنیم و بلندترین شب سال رو جشن بگیریم و در ضمن کریسمس و سال نو میلادی رو به هموطنان مسیحی و مردم دیگر کشورهای مسیحی تبریک بگیم و نشون بدیم که واقعا بنی آدم اعضای یکدیگرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
میرسیم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این بخش مجله با من همراه بودید با مرتضی قاسم‌فر. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.